19 اردیبهشت ماه 93 درس قضا شهری بهمن 19 شهری بر 93 درس قضا
پسر مدیون است مگر پدر ضمانت کرده باشد، مد دینی بر پدر نیست الا اینکه خب استحباب دارد که دین پسرش را ادا کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به المقصد الثالث، در بفرمایید که شرایع جناب محقق می فرماید، میاد سر جواب مدعا علیه. مدعا علیه چه جوابی در دادگاه میتوند بده؟ آقای ظفر مدعی شدند که مثلا 5 میلیون از من طلبکار، بردند این ادعا را پیش فقیه به قضا و حکم، فقیه من را احضار کرد بیا، رفتم. ادعای آقای ظفر را برا من توضیح داد یا گفت آقای ظفر ادعا را دوباره بازگو کنید. آقای ظفر ادعا را بازگو کردند. جوابی که من میتونم بدم در مقابل آقای ظفر، منی که مدعا علیه هم، جوابش یا اقراره، میگم بله آقای ظفر درست میگه، من 5 میلیون بده کن، این میشه اقرار، یا انکاره، میگم بی خود میگه، دروغ میگه، یا حالا میگم اشتباه کرد، منکر میشم، دین خودم رو منکر میشم، یا انکاره یا سکوت، یعنی هیچی نمیگم، نمیگم بله، نمیگم نه، نمیگم آقای ظفر درست میگه، نمیگم آقای ظفر دروغ میگه یا اشتباه کرد، نه اقرار نه انکار، سکوت. خب به محقق اعتراض میشد که سکوت که جواب نیست، سکوتو چرا ذکر کردی؟ صاحب جواهر جواب رو یه ایه تفسیریه میزنه، میگه ای ما یستر منه حال دعوا علیه، اونی که مدعا علیه ازش صادر میشود یکی از این ستاست، یعنی جواب رو ما یستر میگیره. خب مایستور سکوتم مایستوره دیگه، اون چیزیست که صادر میشد از مدعا علیه. این یکی که یعنی جواب رو مایستور بگیرید، یا این که سکوت اگر استمرار پیدا کند بعضی وقتا در حکم انکار میشن. مثلا قاضی به آقای ظفر گفت که خیلی خوب، آقای ظفر ادعا رو ترک کردی، ایشونم ساکت جوابی نداد، شما بیانه بیار بینم. آقای ظفر گفتن من بیانه ندارم. به مدعا علیه که بنده باشم، قاضی میگه خب قسم بخور ببینم، تو قسم بخور منکر، برای اینکه مدیون نیستی، بازم من ساکت میشم، قسم نمیخورم. اینجا سکوت در حکم چه میشه؟ در حکم نکول از قسم میشه. و لذا اگر من ساکت شدم، قاضی گفت قسم بخور که مدیون نیستی، تا حکم کنم که مدیون نیستی بری، ساکت موندم، میگه با تو هم، میگه با شما نیستم، قسم بخور، بازم ساکت. این در حکم نکول از قسم. اینجا قاضی رد یمین میکند به آقای ظفر، به مدعی، میگه تو قسم بخور که اینقدر طلب داری تا حک کنم بد بدن تا جوهر مودی. بنابراین سکوت که حالا حکمشو خواهد گفت خود محقق، سکوت اما که اینجا به عنوان جواب ذکر شده یا جواب رو کل ما یستر من المدعا علیه بگیرید، یا این که ما بعضی وقتا سکوت اثر برش بار میشه و اون اثر اثر انکار و اثر نکوله که حالا تفصیلش خواهد آمد. حالا یکی یکی اینا رو بحث میکنیم. توجه میفرمایید؟ اگر مدعا علی آمد و اقرار کرد، جواب اول و عمل اقرار، آقای ظفر گفت من 5 میلیون از فلانی میخوام، بندم که مدعا علی هم در دادگاه پیش قاضی مجتهد گفتم راست میگه، 5 میلیون از من طلب دارم، اقرار کرد. به محض اینکه اقرار کردم چه میشد آقا؟ دین بر من ثابت میشد دیگه، چون اقرار کرد. خیلی خوب، حالا اینجا جهاتی از بحث قرار ده. آیا این اقرار اعتبار دارد؟ توجه میکنیم؟ به عبارت دیگر آیا اقرار مقر یکی از حجج است؟ یعنی حجیت دارد اقرار؟ میگم بله، تردیدی نیست که اقرار شخص بر علیه خودش در فرضی که اقرار کننده اوصاف معتبره در باب اقرار را داشته باشد، اقرار العقلا علی انفسهم جائزون ای نافذون. جائز اینجا به معنا وضعیه، یعنی نافذ است، اما باید اوصاف معتبره رو داشته باشد و اولا عاقل باشد. اقرار العقلا، اگر یه دیوانه ایست همینجو حرف میزند اوکی هیچ. ثانیا اقرار به جبر و به زور و به اکراه و به شکنجه و عرض کنم به این حرفا نباشد، ولی اگه به این امور باشد که یه پول ارزش نداره. توجه میکنه؟ ثالثاً اگر اقرار مالی است مثلا باید مفلس نباشد. توجه میکنید؟ اگر الان طرف مفلس شد، حاکم حکم به هجرش کرد، میاد اقرار میکند من 5 میلیون به آقای ظفر بده کارم، از این مال 5 میلیونشو بده، این اقرار نافذ نیست، چون این ممنوع از تصرف در اموالش است، اقرارم یکی از تصرفات، بنابراین اقرارش نافذ نمیشد اینجا. پس بنابراین اگر شرایط اقرار کامل باشد، توجه میفرمایید، اقرار حجت دارد، نه این روایتی که از پیامبر منقول است، چون این تو کتابای استدلال هست، اما در کتابهای روایت به این کیف وارد نشده که اقرار العقلا الان. ولی زار نگاه کنید جلد 23 وسائل صفحه 184 حدیث دوم، اونجا میگه در کتب استدلال آیین فقها از پیامبر نقل کردن که فرمودن اقرار العقلا علی انفسهم جائز ای نافذ. تو کتابای روایت ما اینو نداریم، لکن این سیره عقلایی است، در تمام دنیا اقرار چیه؟ حجت است. اگر یکی گرفتن خودش اقرار کرد، اعتراف کرد به یه جرمی، به یه جنایتی، توجه میکنید، به یه مطلبی بر علیه خودش، این اقرار العقلا علی انفسهم جائز، نه اقراری که به نفعشون باشه. اون اقراری که به نفع میشه ادعا، و ادعا احتیاجی به بیانه دارد، شهود دارد، ثبوت دارد، باید ثابت بشه. اقراری که بر علیه خودشون است سیره عقلا بر نفوذش دلالت داره. البته روایاتی هم که در ابواب مختلف وجود داره، مثل این که بفرمایید کسی اقرار کند به ارتکاب شیئی که موجب حد است، اگر اقرار کرد حد برش جاری میشه، یا روایاتی که وارد شده که بعض از ورثه اقرار کنند به وصیتی برای شیء. میگه آقام گفته خونه ما بدین به زید، مثلا خونم از ثلث پدرش کمتره، بنابراین وصیت نافذه. اما یکی از اولاد میگه، بقیه شون منکرن. توجه میفرمایید؟ سهم الارث این پسر از خونه رو میدن به زید طبق اقرارش، اخزن به اقرارش. میگن بقیه منکرن، اما تو اقرار کردی سهمی تو رو میدن به زید. توجه میفرمایید؟ این هم تو روایات وجود داره. یا روایاتی که دلالت دارد بر این که اقرار اگر با اکراه بر مقر باشد حجیت ندارد، یا روایاتی که میگه شهادت فاسق حجت نیست الا على نفسه، مگر بر علیه خودش شهادت اقرار میشه. یعنی اگر آمد عرق خوره میخواد شهادت بده به عنوان بیانه، شهادتش قبول نمیشه. اما اگر رفت تو دادگاه همون عرق خوره اقرار کرد که من اینقدر بده کارم، شهادتش برای دیگران قبول نیست، اما اقرار برای علیه خودش قبول. و این سری روایات رو که شما جمع بکنید، از جمع اینا مسلم میشد حجیت اقرار، مضافاً علی این که احتیاج به روایت نیست، سیرت العقلا برش دلالت دارد که اقرار العقلا علی انفسهم جائز. بنابراین این جهت اولای بحث. حالا یکی دوتا روایت رو برای شما بخونم، طوری نیست. جلد 19 صفحه 323 حدیث اول باب 25، باب 25 از کتاب الوصایا، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح، خودش هم ثقتون، ان ابی اسحاق ان نوفلی ان سکونی، روایت معتبره است، معتبره سکونی، ان جعفر یعنی امام صادق علیه السلام، ان ابیه ان علی علیه السلام. بارها گفتیم این سکونی از قضات عام است، ترجمه فرمایید. اما اصحاب به روایاتش عمل کردن و نوعی توثیق عملی براش هست، و لذا روایاتی رو که امام صادق برای سکونی نقل میکنن یا به پیغمبر میرسوننش یا به امیرالمومنین، چون این به عنوان یک سنی قول پیغمبر و قول علی رو به عنوان خلفای راشدین حجت میذاره. بله، چرا بهش گفتن سکونی نمیدونم. ان علی علیه السلام فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي 1000 درهم، بند خدا داشت میمرد، در بستر مرگ گفت من 1000 درهم بدهکارم به آقای زفر یا آقای شمس. خودش مرددن گفت یا به این یا به اون. توجه فرمودید؟ اینا گفت و ریغ رحمت رو سر کشید. ثم مات علی تلک الحال، مرد. باب 25 از ابواب کتاب الوصایا، حدیث اول. من دارم میخونم کتاب الوصایا باب 25 جلد صفحه 20 جلدی ها میخوایی بدم؟ 13 صفحه 400 این هم 20 جلدش. و مرد. فقال علی علیه السلام ایهما اقام البینه فله المال. آقای ظفرتون است بینه اقامه کنه یا آقای شمس؟ که بله منم که ازش 1000 درهم میخواستم. هر کدوم تونستن اقامه بیانه کنن 1000 درهم رو میدن به اون. اومدیم هیچ کدوم بیانه نتونستن بیان. و این امیرالمومنین فرمودن و این لم یقم واحدن من هما البینه، هیچ کدوم مال رو نتوانستن بیانه اقامه کنن، فالمالو بینه هما نصفان، 500 تاشو میدن این 500 تاشو میدن اون. الا این که مثلا آقای شمس اگر میداند که حسابی با میت نداشته، حق گرفتن اون 500 تا را نداره. در جمعه فرمون چون گفت چی؟ گفت من مدیونم. آقای شمس میدونه دینی ندارد، هرچی فکر میکنه دفترش هم میبیند اینا، میگه نه من با فلانی حسابی نداشتم. بنابراین ولی اونا بیان بدن بهش، میگه نه مالی من نیست، بریم بده آقای ظفر. خب ببینید این حجیت اقرار شد. دم مرگش بر علیه خودش اقرار کرد 1000 درهم بده کاره. امیرالمومنین نگفتن نه این اقرارش فایده نداره، گفتن بله صحیحه. هر کدوم بیانه اقامه کرد به اون بدن، بیانه نبود تقسیم کنن بینش. جستی یا نجستی روایت جلد 13 صفحه 400 کتاب الوصایا با این 26 یکی برو قبلش 26. حالا تو همین وایسه، حالا روایت 26 باب 26 حدیث اول. شیخ صدوق به اسنادهی ان یونس ابن عبدالرحمن ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله، این روایت هم سندش سند کلینی معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات فترک عبدن، یه غلام ازش مونده، فشهد بعض ولده ان اباه اعتقه. اینم نیست یا اینم داری؟ خب گیر تو کار شماست.
با 26 میلیونی
خب که این الان 25 تو.
خب چی نوشتی با سر
باب و من باب و انه اذا اقر واحد من الورثه به وارسن او به اتقن او دینن لزمه. منصور ابن حازم از ابی پس سند معتبر. رجلی مات فترک عبدا فشهد بعض ولدهی ان اباه اعتقه، یکی از پسرها اومد گفت بابام اینو آزادش کرد، اما یکی، بقیه گفتن قبول نداره. فقال تجوز علیه شهادته ولا یقرم، شهادتش نافذه اما تقریم برای دیگران نمیشه. یعنی در به اندازه سهم این پسر غلام چی میشه؟ آزاد میشه. بقیه اقرار نکردن، گفتن نه ما یادمون نمیاد کی گفته. در سهم این پسر که آزاد شد میره کار میکنه، پول پیدا میکنه، بقیه قیمت خودش را به بقیه ورثه پرداخت میکنه، آزاد میشد میره. و یستسعا الغلام فی ما کان لغیره من الورثه، برای بقیه ورثه میره کار میکنه، پول خودشو قیمت خودشو به اونا میده و در نتیجه چون عتق سرایت میکنه، برخلاف عبودیت نه، عتق هی باز میشه هی گشاد، یعنی یه قسمت که آزاد شد این دیگه قابلیت آزاد شدن داره، دیگه میرد کار میکنه، میاد بقیه سهام اینا رو میده، آزاد آزاده بره به سلام. ببینید این روایات ها
بیش از یک سوم باشه یا پذیرفته میگه.
ببینید وصیت نیست. اگر الان نحوه وصیت باشد
به تصرفات منجزات
در هر صورت اقرار وصیت بگه بدهید به این فرد الان نحوه وصیت بله. اگر میگه نه من بده کارم که وصیت نیست. من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی دینش از اول جدا میشه، کاری به وصیت نیست.
اقرار کرده نفوذ این اقرار تا
آقا دین، اگر اقرار به دین کرده دارم میگم که کل مالم اقرار به دین کرد خلاص، چون دینه. اما اگر وصیت داره میکنه نه. خب حتی اقرار نکرد لکن دین ثابت شد، دین مستغرق ماله، همه ماله در بر میگیره، مدیونه، همه رو باید بده. این جهت اولای بحث. پس ملاحظه فرمودید جهت اولا گفتیم آیا اقرار حجت است فی حد نفسه، معلوم شد بله. هم عده ای از روایات برش دلالت داره، هم سیرت العقلا دلالت بر حجیت اقرار.
تیکه روایت دوم در ضرر اقرار بزن علیه باقی دیگه بر اصلا هست،
نه تو سهم خودش. همینو گفتن
باعث آزادی مشکل میشه،
گفتن لای قرم نمی کشد. این وقتی اقرار کرد در سهم خودش آزاد میشد، اما قرم نمی کشد که سهم بقیه را این باید بدد یا ضرر به اون آزدی تو باید قرم بکشی. نه این عبد دیگه آزاد شد، الا این که باید برد کار کند قیمت خودش را به بقیه ورثه علا طبق ما فرض الله پرداخت کند، او وقت آزادیش تکیه.
یعنی عبد اهلیه افتاده و مبعث شده.
درست.
ولذا
فرمودن امام قرم نمی کشد اونی که این اقرار رو کرد، قرم نمی کشد. بله. جهت ثانیه، پس اون که قرم نمی کشد چه بود؟
نه امام بگم که در مقابل
لا اله الا الله. آقا متوجه این اقرار رو امام فرمودن این اقرار نافذ است و مقر قرمی نمی کشد نسبت به ورثه، که ورثه بیان بگن عبد چی؟ قن ما را، یعنی عبد 100% ما را تو مبعزش کردی، پس حالا باید به ما چه بدهی؟ قرم بدهی، قرامت بدهی. فرمودن قرم نمی کشی. جهت دوم بحث این است که حالا که اقرار یکی از حجج الهی شد، خب آقای ظفر رفت پیش قاضی فقیه مجتهد گفت من 5 میلیون از فلانی طلب دارم. منو صدا زد، منم رفتم اقرار کردم. گفتم بله راست میگی، 5 میلیون از من طلب تا اینجا درست و اقرارم حجت شد. آیا حالا بعد اینکه اقرار حجت است، آیا موردی دیگه برای حکم حاکم وجود دارد؟ وقتی من اقرار کردم ثابت میشد دیگه که من 5 میلیون به دکارم به آقای ظفر، آیا دیگه حاکم چکشیشو میزند رو میز بگد حکم تو به این که فلانی تو 5 میلیون به آقای ظفر چی مدیون هستی؟ آیا دیگه موردی برای حکم وجود دارد؟ یعنی بعد از اقرار مقر که خودش اقرار کرد مدیون است، حاکم باید حکم کند؟ نه، بایدی در حکم حاکم نیست، چون وقتی مقر اقرار کرد ثابت میشه باید 5 میلیون رو بده. الا این که اگر مدعی درخواست حکم کرد، آقای قاضی حکم، یا این که بفرمایید اگر قاضی حکم نکرد فردا از اینجا که رفت بیرون میگه آقای ظفر آمد گفت پس گفتی 5 میلیون بده کاری بده، میگم برو دنبالی کار چی 5 میلیون بده کار، منکر میشه. در جمله فرمایید به همین خاطر اگر در حکم حاکم فایده ای مرتب است. حالا این فایده میخواد از این جهت باشد که من مقر بعد اقرار انکار نکن، یا از این جهت باشد که قضیه دیگه ختم بشه، دیگه قابل طرح در دادگاه دیگری نباشد. همینجا میتوانم که حکم کند، قاضی میتواند که حکم کند و بگد بله فلان این ادعا رو داشت، مدعا علیهش هم آمد و اقرار کرد، بنابراین ثابت است 5 میلیون فلانی به بهمانی بدهکار است، حکم کند و بله. بنابراین این که فرمودن چه جا، آیا جای دیگری برای حکم باقی میماند یا نه، بله باقی میموند جا برای حکم کردن و میتواند حکم کند. آیا برای این حکم کردن ما احتیاج داریم به اینکه مدعی مطالبه کند که آقای ظفر به قاضی بگد آقا حالا که اقرار کرد حکم کنید؟ شیخ میفرماد بله مدعی باید مطالبه کند تا قاضی حکم کند. مبسوط جلد 8 صفحه 158. شهید ثانی میفرماید که این حکم حاکم فایده ای دارد و لذا حاکم میبایست که حکم کند. فایدش چیه؟ مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 443 میفرماید حاکم که حکم کرد، حاکم دیگر میتواند دستور انفاذ بدهد. یعنی قاضی حکم کرد که من 5 میلیون بده کارم، این حکم رو کرد، ثم مرد، حاکم بعدی که میاد، قاضی بعدی که میاد، این حکم بدهکاری 5 میلیون که دست آقای ظفره میبرد پیش قاضی بعد، میگه یالا اینا انفاذش کن، یعنی 5 میلیون از فلانی باید بگیری بدهی به من. توجه میفهمم؟ بنابراین حکم ولو طرف اقرار کرده، حکم قاضی مدعی اگر مطالبه کند که قاضی باید حکم بده، مدعی هم مطالبه نکند، قاضی میبیند اگر فایده ای اثری مترتب بر این حکم است، مثل اینی که شهید ثانی فرمود، بله قاضی میتواند حکم کند که بله دادگاه برپا شد، مدعا علی خودش اقرار کرد. بنابراین وقتی مدعا علی اقرار کرد، بفرمایید که حکم صادر کند طبق اقرار. توجه فرمودید؟ پس اینم یه نکته. خب حالا و اگر، و اینم توجه داشته باشید، و اگر بدون حکم حاکم مدعی که آقای ظفرن به حق خودشون نمیرسن، واجب است علل حاکم که حکم کنن. یعنی من یادمیم آقای ظفر نمیتوند مالش از من پس بگیر، قدرت پس گرفتن 5 میلیون رو ندارد، منم بهش نمیدم. 30 سال کفش آهنی هم که بپوشم برد و بیاد، هر روز صبحم که بیاد در خونه ما، حرف مرد یکیه، بهش میگم فردا، فردام دوباره میگم فردا، 30 سال بهش میگم فردا، آقای ظفر نمیتوند پس بگیره، قدرتی هم ندارد که در مقابل من وایسه، من از او قوی ترم. در نتیجه در جایی که حاکم میبیند مدعی با این که مدعا علیه اقرار کرد، میگم آقای ظفر راست میگه من 5 میلیون بهش بده کارم، اما جرأت داری بیا پس بس، بیچاره ترس، جرأت داری بیا پس بس، مثل اون قصه ای که بله زل سلطون مال کسی را، زمینه یکی را خورده بود، یارو رفت پیش شکایت کرد و پیش شاه باباش ناصرالدین شاه تهرون، خلاصه ثابت کرد زمینی منو گرفتن. شاه دستور گرفت برای پسرش زل سلطون حاکم اصفهان که زمینی اینو پس بده. دستور رو آورد و داد به زل سلطون، گفت شاه بابا گفتن پس بده زمینی منو که گرفته، اینم حاکم شد. گفت پس دادن. گفت کی پس دادن؟ گفت زمین رو پس دادن، زمینم خورده خودت نمیدونی. گفت چی پس داده؟ چی من خوردم؟ من شکمش رو پاره کنین تا نشونش بدم که زمین تو شکمش، شکمی ها رو پاره کردن کشته. اگر مدعا علی جوریست که مدعی ولو اقرار کرد، گفت بله من 5 میلیون به این بده کار هم آقای زفر، بیا بیرون تا بهت بکنم. مدعی میبیند اقرار کرد، اما این نمیتونن مالو پس بگیرن با اینکه اقرار کرد. تعجب میفرما؟ خیلی خوب، اینجا به قاضی میگن قاضی حکم کن، یا خود قاضی میبینن. خیلی وقتا اینجوره، طبقات ضعیف اجتماع ولو یه مطالباتی دارن، مثلا از طبقاتی که بالاترن و ارباب قدرتن، اما نمیتونن این ادعای خودشون را، و اونا هم اقرار میکنن یا طبق قانون محکومن، اما نمیتونن این پس بگیرن چون این قدرت ندارد که مقابل او وایسه. خوردش میکنن، به زمین سیاش میزنن. اینجا وظیفه قاضی است که حکم بکند، و نه تنها فقط حکم بکند، انفاذم بکند حکمش، یعنی اجرا بکنه، یعنی بگیرد بدد به آقای کی؟ زفر، به مدعی. توجه میکنی؟ چرا؟ چون قضا برای حفظ نظام، تا یک نظام قوه قضایی مستقل که به عدل و داد حکم کند نداشته باشد، این نظام نمیتوند پا بر جا بمونه. بنابراین قاضی وقتی میبیند طرف نمیتوند به حقش برسه، ولو اقرار کرد اما نمیداد بهش، این قدرتی ندارد که مال را از او پس بگیرد. باید حکم کند، و نه تنها واجب است برش حکم کند، حتی واجب است حکمش را انفاذ کند، یعنی اجرا کند، پول را بگیرد از اون مدعا علی، تحویل مدعی بدهد. تمام این وجوبایی که گفتیم مال چی چیه؟ به جهت حفظ نظام است. تا این نحو نباشد اقامه عدل و داد ممکن نیست، و حفظ نظام به این میشد که داد حاکم بشود و نه بیداد. خیلی خوب، حالا میرسیم به داستانه. یه پرانتز باز میکند جناب محقق، و اون پرانتز این است که خب اقرار را اگر آقای ظفری که مدعی است، تا من اقرار کردم به قاضی گفت آقای قاضی بنویس اقرارش، این آدمیه، اینجا که میرد بیرون چیکار میکنه؟ منکر میشه. یالا همه حالا بنویس. آیا باید بنویسد قاضی؟ محقق میفرماد بله، اگر مدعی گفت آقا این حالا اقرار کرد، اینجا که رفت بیرون پیشی مردم که میرد میگه چی بی خود میگه، مردی که دروغ میگه من باش بده کار، حالا که اقرار کرد بنویس اقرارش و شهودم امضا کنن. قاضی مینویسن، اما نوشتنش باید جوری باشد که این کتابت امن از تزویر داشته باشد، یعنی قاضی فلانی رو بشناسد که این دقیقا فلانی پسر فلانی است که آمده است و دارد اقرار میکند، نه اینکه یکی دیگه رفته است یه اقراری کرده است به اسم یکی دیگه. توجه میکنی؟ برده است یه پیر مرد را با شناسنامه باباش تو دفتر اسناد امضا کرده است که بابای خونش رو فروخته است. بابای اومده میگه بله، معلوم شد به جا باباش یه پیر مرد برده، یه 50 تومنش هم داده گفته اینجا رو امضا کن. دفتریم چی؟ حالا حمله به صحتش این است که دفتریه نمیدونسته. توجه میفرمون؟ اگه نگم که باشون همراه بوده نمیدونست. خونه آقاشو فروخته، کی؟ پسره مال آقاشو خورد. باید امن از تزویر باشه. دفتر داره؟ یه دفتر دار خودشو من گفت خدا بیاموزش مرد. آقای مهندس گفت زنه اومد اینجا مثلا زمینشو میخواست بفروشه، دو تا مالک بودن، خودش و خواهرش. شناسنامه خودشو داد و امضا کرد و گفتم خواهره دو. گفت خواهرم تو ترافیکه میرسه، تا پیش زور میاد پیشت. رفت اومد دیدیم یه عصا دستش گرفته عصا اینا و اومد گفت بدن امضا کن. گفت خب که نگاهش کردم دیدم این همون پدر سوخته است،
همون زن
است دوباره اومده. فهمیدی؟ اما حالا یه عینک زده، یعنی من پیر شدم و یه عصا دستش گرفته و گفت موهاشم رنگ کرده بود. مثلا اگه موهاش طلایی بود حالا رفته بود این جلو موهاشو سفید، یعنی تو همین یه ساعت رفته بود آرایشگاه موها را این تیکه را سفید کرده بود، آمده بود و گفت که میخوام. گفتم تو کی هستی؟ گفت من خواهرم اومده امضا کنه، منم خواهرش اومده. گفتم تو همونی. وقتی چیز دید شروع کرد که بابا حالا سخت نگیر و بذار امضا کنیم و بیا یه پولی بگیر تمومش کن و اینا. یعنی شما وقتی که قاضی میخواد کتابت اقرار کند باید به گونه ای اقرار رو تنظیم کند و بنویسد که امن از چه باشد؟ تزویر باشد. تو کتابت عقدنامه هم همین جور رسالی که آقایون عقدنامه هم می نویسن، نیاد یکی بگن من فلانیم، بله منو به عقدی فلان دراری، شما جلدی برداری بنویسی من سکینه رو به عقدی فلان در آوردم، بعد معلوم بشه این سکینه نبود. مرد که بره دست سکینه رو بگیره بیا بریم خونه ما تو زنی منی، هرچی میگه من کی زنی تو و بعدم نوشته شما رو دراره. در نوشته جات چه در کتابت اقرار چه در کتابت حکم، قاضی اگر ازش درخواست کتابت شد کتابت اقرار و کتابت حکم رو میکند، الا باید به گونه ای بنویسد که امن از تزویر داشته باشد. یعنی کسی نتوند در این نامه در این کتابت دست ببرد. طرف با مشخصات اسم خودش، اسم پدرش، اسم عائلش، همه اینا دقیق مشخص باشد. اگر قاضی اسم نمیدوند او را به مشخصات ظاهری توصیف کنه، مثلا دستی راستش چلاغه، بگید این آقایی که دستی راستش چلاغه انگشتی پا چپ شیش انگشتیه، توجه میفرمون؟ اگر به اسم و اسم پدر نمیشناسد و مشخصات ظاهریه ای دارد که با اون مشخصات ظاهریه دیگه امن از تزویر و اشتباه میشد، به اون مشخصات ظاهریه چیکار کند؟ بنویسد تو اقرارنامه. تا چی؟ تا تزویر نشه، تا خطا نشه. اینم در مورد کتابته. جهت سومم بحث کنیم یک کلمه و تمام. خب حالا چه فایده ای بر این قضا هست؟ خودش طرف اقرار کرد، قاضی حکم کرد، ثم ماذا؟ چه مترتبه بر این قضا میشد؟ خب خیلی واضحه. چه مترتبه بر این قضا میشد؟ مترتبه بر این قضا انفاذ حکم میشد. یعنی حکم که قاضی داد، حکم باید اجرا بشد، حفظاً لنظام حکم اجرا میشد. حتی اگه این قاضی خودش حکم رو اجرا نمیکنه، مینویسد به قاضی که او متصدی اجرای احکامه که این حکم رو اجرا کن و او قاضی اجرای حکم میکنه. بنابراین ثمری هم که در حکم قاضی بار میشد اجرای حکم است که طرف به حق خودش برسد. و نگون مگر انفاذ حکم و اجرای حکم از شؤون قاضی است. بله، انفاذ و اجرای حکم از شؤون قاضی است، مگر اینکه یک حاکم و قاضی در بلد باشد که او بر اجراییات یا خودش دست گذاشته باشد یا از طرف ولی امر، کسی که ولایت شرعیه دارد، او به عنوان اجرای احکام تعیین شده. بنابراین همه حکما میرد پیش او و او دستور اجرای حکم را صادر میکند و قاضی میتواند اجرای حکم کند. شاهدش این روایت که آدرسش فقط براتون میگم، خبر ضریب باب 3 از ابواب عقد البیع و شروطهی، حدیث اول، وسائل، او چاپ 20 جلدی، جلد 12، صفحه 253 میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.